بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در هفته گذشته که حدیث و روایت رو قرائت می‌کردیم، روایاتی بود که در کتاب رورت الباهره بود که اشاره کردیم و روایت ها رو خواندیم، بعد یک تتمه مختصری از اومان یک جمله فرازی از فرمایشات حضرت زین العابدین علیه السلام که مرحوم شهید رحمت الله علیه نقل کرد، که از ذیل اون روایات گذشته داشته است که عبارتی داره و قال علیه السلام این حضرت سجاد الکریمو یبتهج به فضله، الکریم یبتهج به فضله، واللعیم یفتخر به ملکه. این کلمات قصار حضرت سجاد سلام الله علیه بسیار پرمعناست. میگه شخصی که دارای کرامت و بزرگواری و آقایی هست و آدم با فضیلت، همیشه بهجت و شعفش رو فضلش راست. کسی که دارای فضل، دارای علم، دارای کماله، نشاطش هم به فضلشه. ملاها افرادی که زحمت میکشیدن به مقامات علمی میرسیدن، از اون علم و فضیلتشون لذت میبردن. در حالات مرحوم سید بحرالعلوم مطالعه کنی میبینید ایشون در مطالعاتش وقتی یه مسئله مهم میرو حل می کردن، مسئله مشکل و معضلی رو اینو درست می کرد و به دست می آورد، یه مرتبه سرش بلند می کرد، این جمله رو ازشون نقل کردن که فهمیده عین الملوک و ابناء الملوک، عین الملوک و ابناء الملوک. در حالات سید بحرالعلوم در دیگران هم نوشتن، من دیدم، ولی که بیشتر نسبت به بحرالعلوم نقل شده. اینقدر در این مطلب حل کردن علمشون لذت می بردن که در لذتشون می گفتن کجا هستن ملوک بیاد ببینن، فرزندان شاهزاده ها بیاد ببینن، اینه میگن لذت. این فرمایش امام سجاد میخوام براتون روشن کنم و ببینید کلمه مختصره اما خیلی مطلبه. چقدر بیان زیبایی داره که مرحوم شهید اول در دره نقل کرده، فرموده الکریم، شخص کریم و دارای کمال کرامت و بزرگواری، یبتهج به فضله، آدم کریم نشاطش به فضلشه، به علمشه، همیشه سر و زنده. ولی زا ملاحظه می فرمایید حالات بزرگان رو مطالعه کنید، شخصیت های مراجع گذشته رو در حالات شون بینید، سنها در سن بالا اما میبینی ماشاءالله حافظه سرجاشه، کاملا برقراره. من بعضی از مراجع خودم برخورد کردم، صد و خورده ای سالشان بود، صد سال داشتن، اما ماشاءالله مسائل حفظ بودن، مطالب از حفظ بودن. مرحوم حاجی الله مهدی خدا رحمت، 105 سال عمرش بود، 105 سال، اما وقتی که از آمد مهدی بیرد یه مسئله میپرسید، ما شاء الله این مرد نه تنها مسئله رو جواب میداد، میگه این مسئله فلانجا در کلام بودم، مسئله چندو، یعنی خدایا آدم 100 ساله، ما آدمای 70-80 ساله دیگه بکنید دیگه آلزایمر رو گرفتن نمیتونه چیزی بفهمن. حسابش نگاه کنید، چی میخوام عرض کنم، این ابتهاج بالفرض، دقت کنید چی داره میخوام بگم، ابتهاج بالفرض آدم رو زنده نگه میداره. مرحوم آیت الله عزیز ما، استاد عزیز بزرگوار ما که بنده حق دارم بهش بگم آیت الله العظما، واقعا عظما بود، در عصر خودش زبان زد تمام علما، مراجع فعلی ما که الان وجود مبارکشون هستن همه شاگردان ایشون بودن، تمام شخصیت های حوزه علمی شاگرد این مرد آل جلیل القدر بودن، مرحوم آیت الله عظما جناب آقای اس محمد داماد. ایشون وقتی که این آخر کسالت پیدا کرده بود، بنده یادم نمیره که به حساب از نظر کسالت شد دیگه نمیتونستن درس بیا، دکتر برایشون آوردن از تهران، یه دکتر مخصوصی آوردن برای آقا. وقتی برنامه رو آقا معاینه کرد و چه اینا، بعد آقا گفت حالتون چطوره؟ گفت حالم بله. گفت اگه به من اجازه بدی برم درسامو بدم حالم خوبه. راست میگو بجال هست، اگه اجازه بدی من درس برم بدم، من تو خونه بیافتم اینجا بیشتر مریض میشم. نگاه کنید این نکته رو به جمعه درس بدم یعنی چی؟ یعنی بهجت و نشاط من به راست میگه. این فرمایش رو راستاسی همین بود، گفت من نشاط من به علمه، نشاط من به اینکه بحث علمی داشته باشه. آدمی که قدر علم رو بدانه اینه، قدر فضل و کمال آدم بدانه اینه. آدم نگوید در عزیزان خودمون، من به شما که همیشه گاهی سفارش میکنم و من خیلی تشکر میکنم از شما انصافا، عزیزان درس ما میان بزرگواری دارم مرتب و متعهدن الحمدلله همیتون، ولی این تعهد سر درس داشتن لذتی براتون میاره، برای شما یه لذت علمی میاره، یک روح بهتون میده، یه نشاطی میده. این فرمایش امام سجاد یادتون نره، این خیلی عبارت جالبیه، مختصره ولی خیلی پرمعنا بوده. حضرت میفرماید آدم کریم شخصی که با فضل و کرامت است، ابتهاجش به فضلشه، یبتهج به فضله. ولی دور از جناب شما عزیزان، دور از جناب خوبان از مؤمنین، اما ولعیم چی؟ آدم لعیم پس چطور؟ ولعیم و یفتخ رو به ملکهی، راست میگه ولعیم یفتخ رو به ملکه، یعنی افتخارش به ملک و مملکت و قدرت، بله منم چنین دارم، چرا دارم، خانه دارم، چه خرچه دارم، چه زندگی دارم. اونی که قدرش نمیفهمه اینه، چه میفهمه؟ اونی خواهی میکنه افتخارش به همون دوستر دنیای قدرت دنیایی. واقعیت اینه، اونی که محض معرفت داشته باشه دنیا رو برای خودش موضوع قرار نمیده. وقتی که فرهاد میرزا که در واقع پسر عباس میرزا هست، عباس میرزا که در واقع اینا عموی فتحعلی شاه هستن، اینا دارای مقام شخصیتی بودن، فرهاد میرزا کتاب قمقامو نوشته، این کتاب خیلی کتاب خوبی هم نوشته انصافا، خدا رحمتش کنه، خیلی زحمت کشیده، هم جام جم داره، کتاب جام جم داره، هم کتاب قمقام و زخار، خیلی عالی نوشته. با اینکه در رشته اون فاضل بود، آدم ملایی بود، آدم فاضلی بود این مرد. ایشون آمدند که قبر شریح شریف حضرت جواد الائمه که امروز روز ولادت آقاست و با حضرت موسی بن جعفر رو قبرش رو گرفت و آورد و سحر و بارگاهی رو درست کرد، پولاش رو برداشت اینجا خرج کرد، پولای خودش رو گرفت خرج کرد، این سحر بارگاهی حضرت موسی بن جعفر ایشون ردیف کرد، فرهاد میزا خدا رحمتش کنه، خرج کرد و گرفت یک ذریع نقره درست کرد، منظورم این تیکه بود. حالا من دیگه امروزم حالا خدا خواست این بحث رو بیارم جلو، ولا تصمیم نداشتم اینو بگم، ولی حالا خدا به زبان من است. فرهاد میرزا پرستادش ولی یک ذریع نقره بسیار زیبای ارزنده قیمتدار درست کرد برای حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. این ذریع رو وقت درست کرد و یا کاراشو کرد و مرتب کرد که این ذریع رو آوردنش در کاظمه، آوردن که زری رو کار گذاشتن، چون گفت یک وقتی دیگه عده نشستن کنار گوشا به فرهاد داره حرف میزنه، همیشه اینجور بوده، یعنی حالا تقصیر بود نداره، الان هم زمان ما همینه، یه عده نشسته بودن آمدن ایراد گرفتن که فرهاد میزنه چه کاری تو داری، یه همچه پول خرج کردی، خب یعنی که چه این همه خرج کردی برای که یه زری نقره ساختی از این صحن بارگاه رو درست کردی و حالا به ایشان ایراد گرفتن نسبت به این عملشون. این مرد فهمیده فاضل دانشمند گفت به من ایراد میگیری؟ گفت که بله. شما پولت حیف نبود اینجا خرج کردی؟ گفت نه، عده‌ای از تاجرها و ثروتمندان میرن پولاشون تو بانک میذارن. گفت پولاشون رو میذارن تو بانک، اما من پولم گذاشتن تو بانک حضرت موسی بن جعفر، این ذریع ساختن به نام حضرت موسی بن جعفر، پولم گذاشتم تو بانک حضرت سید و شهدا سلام الله علیه، قمقامو درست کردم. ببین من این قمقامو نوشتم برای سید و شهدا، اینه به عنوانی که تو بانک حضرت عبدالله بذارم. ف فرق بین این باگ با اون باگ چیه؟ اون باگ از بین میره، ما این از بین نمیره، این ذخیره همیشه میمونه. باگ عدت موسی مجرد از بین رفته. خب الان چند ساله نگاه کنی، زمان پتلیش ها کجا، الان چقدر نگاه کن، با این همه نگاه کن، این عملش که برای خدا باشه چقدر عجیب ارزش داره. ولی وقتی هم خیلی هم ایشون به بیچارگان میرسید، وقتی که خواست از دنیا بره سال 1300 این 305 ایشون از دنیا رو بین 300 تا 305 این کار کاظمین تمام کرده بود، همیشه میخواست از دور دنیا بره، جمعیت دور برش آمدن، بزرگان نشستن، همه وارد شدن، علما خیلی دوستش داشتن، ایشون با علما خیلی آمیزش داشت، همه که دوستش داشتن، وقتی سکوت مجلس گرفت، ایشون هم بیمار که در حال مردنه، خواست وصیت بکنه، وصیت که دیگه نگاه کردی دور تا دور همه علما نشستن دار نگاهش میکنن، اینا سکوت مطلق مجلس گرفت. گفت خب حالا که مجلس ساکته همه گوش بدی، حرف من رو بشنوید، من که از دنیا برم، من میدونم که جمعیت زیادی برای استقبال تشییع جنازه من خواهند آمد تا من از ایران ببرن برای کاظمه، من میخوام برم مجرد بشم، من میدونم جمعیت زیادی از طبقات مختلف اسناد متقاعد زیاد اینا به تشییع جنازه من خواهند آمد با یه عزت و جلالی جنازه من رو تشییع میکنن، اما یه وصیت دارم، وصیت خواهش من اینه وقتی جنازه من رو به کاظمین رساندید بچه های من پسرها من گوش کنن، پسرها من که تو مجلسن گوش بدن، پسرهای من این وظیفه شما رو قرار میدن، وقتی جنازه من به شهر کاظمین رسید و اول شهر که میرسد من دیگه حاضر نیستم جمعیت برای خاطر تشییع جنازه، بلکه جنازه من رو بذارید روی تخت پارهی با این کیفیت ببرید طرف موسی بن جعفر. گفتم خب چرا؟ گفت من خجالت میکشم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه اون امام بزرگوار جنازه‌شو اونجوری ببرن، من که جزء ریزخار در تومنشون بره، خواهش من اینه که جنازه من رو به این صورت ببرید. خب ببینید معرفت و کمال، خب وصیت دیگه، منظورم این تیکه بعدیش بود، این وصیتی بود که ایشون که علما نشسته بودن همه گفتن بسیار خب ببینید چی میشه، از قضا همینطور هم شد، ایشون که فوت کرد عجیب جنازه تشییع، چه جمعیت انبوهی آمدن برای تشییع جنازه ایشون رو با چه عزتی چه دلالی بردن، اول کاظمین رسید قرار شد همین یه تخت پاره رو آوردن جنازه شو گذاشتن ببنن، همچین که این تخت پاره رو راه انداختن استدعا دارم توجهتون به عرض بنده باشه، همچین که جنازه رو راه انداختن یک دفعه دیدن از طرف صحن مقدس حضرت امام موسی بن جعفر یک جمعیت زیادی حرکت کردن به استقبال جنازه آمدن، جمعیت زیادی، خود کاظمی عجب این چطور شد آقا به استقبال، خیلی همه تعجب، بابا آقا سفارش کرده بود که من رو غریبانه ببری، بعد معلوم شد که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به خواب اون متصدی یا متولی حرم آمده بوده، به خواب آمود که ایشون وصیت کرده جنازه من رو به این صورت غریبانه بیارید، من راضی نیستم، حتما حرکت کنید، خادمین رو حرکت بدید، جمعیت حرکت بدید به استقبال جنازه محب به من دوست من برید، با این علت جمعیت آمدن و جنازه ایشون رو با عزت بردن. خب ببینید هر شخصیتی که موسی بن جعفر سلام الله علیه به خواب بیاد و جنازه شو با این تجلیل بردارن، این معنای ذخیره گذاشتن نگاه کنید اینه، نگاه کنید من به مناسبت همین فرمایش امام سجاد این عرض کردم، امام سجاد سلام الله علیه میفرماد آدم شخصیت بزرگ افتخارش به علم و کمالشه، آدمی دارد جناب لعیم و پست افتخارش به مال و دنیا و سرمایه دنیا و مالکیت دنیاست. پس برادران عزیز استدعای من اینه، این روایت رو نسب العین خودتون قرار بدید، اگر ایشالله این صفت درتون هست خوش به حالتون، اگر خدای نخواسته ضعیف یا نداری حتما تلاش کنید که به علم و کمالتون فضل بکنید، درس ها رو اهمیت بدید، مطالعه بکنید، مباحثه بکنید، مذاکره بکنید، درس و سطحی رد نشید، بذارید آینده ایشالله از فضل و کمال و علم شما استفاده کنن قبل از این که تازه دیگران، خودتون بیشتر استفاده کنید، حالا این دنیاتون که آخرتی خدا میدونه چه مقامی بهتون میده برای کسانی که زحمت میکشن، و ولذا این روایت رو حسب تا اونجایی که درت الباهره مار مرموه شهید بود با این تیک روایت که الان قرائت کردم پایان پذیر رو انشاءالله اگر چنانچه زنده ماندیم، چون برای که این دو سه روزه مقداری مصاحب با ایام بیز است و ایام اعتکاف و روز شنبه که خود ولادت حضرت امیر سلام الله تعطیله، روز دوشنبه هم که روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها است شاید اینجا مراسم و برنامه بازم مناسب، ولی ما صلاح دیدیم که تعطیل کنیم انشاءالله سه شنبه اگر زنده بودیم و به شرط سلامت و حیات انشاءالله تشریف بیارید برای دست سه شنبه انشاءالله شروع میشه. حالا من چند جمله هم درس بدم محضرتون رو امروز مرخص کنم، اجازه اگه بید صلاح بدونید مجلستون رو منور کنید به ذکر صلواتتون. مسئله‌ای که دیروز عنوان شد نظر مبارک آقایون هست در رابطه با این بود که قاعده تجاوز رو ببینیم نسبت به اعضا و افعال سهویه که جزء افعال مترتبه صلات نیست، ولی سهواً من سر زدم، آیا ورود در اعضا و افعال سهویه‌ای که جزء نماز نیست این هم تجاوز درست میکنه؟ آیه تجاوز میاد یا نه قاعده تجاوز باید ورود و دخول در غیری باشد که من الافعال المترتبه باشه؟ این بحثی که دیروز داشتیم این مطلب بود. بعد من گفتم مثال زدم کسی بلند شد فرزن باید بعد از سجده بلند شد بشینه، نشست و بلند شد برای قیام، رفت بالا قیام ایستاد، یادش آمد ای من تشهد باید به جا بیاوردم، من باید تشهد به جا بیاوردم، میشستم اما ایستادم، حالا که ایستادم شک میکنم که آیا سجده رو آوردم سجده آخری یا نیاوردم، آیا این بلند شدن ایستادن که حالا که بلند شد این در واقع دخول فعل غیره پس دیگه تجاوزه یا نه اگر میشستی برای تشهد و اینها تجاوز فعل غیر بود که تشهد عضو مترتبه نه این قیام، قیام سهویه. این از نظر بود دو تا نظریه بود اشاره کردم خدمتتون، عده فهمیدن بله عده گفتن نه، ما به نظر ما میاد که این صدق تجاوز میکنه. ما گفتیم غیر خصوصیت کونه من الافعال المترتبه نداره، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکوک از اوات اطلاق داره، میگیره حتی این غیر رو هم ولو که از افعال مترتبه نباشه. خب حالا که اگر گرفت بنا به نظر ما اگر بنا بشه قاعده تجاوز جاری بشه و این تجاوز معنای قاعده تجاوز اینه که پس شما دیگه نمیخواد به این سجده رو بیاری، سجده رو نمیخواد بیاری، خب سجده رو نیارم نه پس چهار کنم؟ هیچی، برگرد برو تشهد رو بخوام سجده رو نیارم. این صاحب جواهر هم همین بوده فرج الی ولا یسجد، فرج الی یعنی الی تشهد میشین تشهد بخوان ولا یسجد سجده نه. خب این راجب ما هم نظر ما همین شد، البته آیون هم در اشاره دیروز کردن چند تا از فقهای ما هم همین نظر. خب حالا اگر بنا بخواه این کار بکنم عمل به احتیاط چیه؟ خب حالا احتیاط کنم، احتیاط در اینجا به چه صورته؟ احتیاط اینجا هم فرمودن که آنو نماز رو تمام کند، دقت کنید این نماز رو تمام کند، اتمام الصلات و اعادتها، این نماز تمام کند تدارک بکنه نه دیگه نه نه نه، یعنی سجده رو بیارم نه 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 نیاره، سجده رو نیاره ولی نمازشو به همین صورت بشینه تشهدشو بخونه کاراشو بکنه تمام کنه، بعد از اینکه نمازشو تمام کرد عمل به احتیاط اینه که اعاده کنه نمازو. خب اعاده کنم برای چی؟ اعاده کنم چرا نماز اعاده کنم؟ اعاده کنه نمازه که اگر احیانا سجده رو نیاورده بوده قاعده تجاوز و گفت که آوردی دیگه، اگر احیانا سجده را نیاوردم بله آجان نماز با سجده آمده باشه، ولو البته با دلیل گفته احتیاط ها، نه که احتیاط واجب، احتیاط در این که آدم حالا بعضی ها ممکنه واجب بدونن. ما گفتم احتیاط مصحب سید هم یه احتیاط مستحب. حالا از این ور قضیه رو بگیریم چطوره؟ چی احتیاط کنیم در این طرف، سجده رو بیارم، نماز رو تمام کنم، بعدا نماز اعاده کنم. ها؟ یعنی چه؟ یعنی به قاعده تجاوز عمل نکن، به قاعده تجاوز عمل نکنه. درست آقا جان؟ نماز رو بیاد تمام کنه، بعد چکا کنه؟ نماز رو اعاده کنه. این چطوره؟ سجده رو بره بیارد و سلیم. این احتیاط بهتره بگیم نه مشکل رو. مشکل رو چرا؟ برای که ما بر قاعده تجاوز اگه یادتون باشه محضرتون از کردیم، قاعده تجاوز همطور که معلومه صاحب جوارم گفت، قاعده تجاوز حکم الزامی میاره، حکم الزامی. یادتونه وجوب المضی، وجوب المضی یادتونه معنا کرد میگه نمی حق نداره برگرده، نمازش نهی در عبادات داره. یا به قول تقریر دومی که بنده داشتم و بعضی از آیات دارن یادتون باشه گفتیم نفسی که میگه شک و که لیسه بشه، یعنی اگه خوابیر بیاری تشریح میشه نمیتونه بیاری، مشروعیت نداره. اگه قاعده تجاوز جاری میدانی معناش اینه که آوردنش که مشروعیت نداره، حق نداره بیاری. حالا یا اسباب نهی در عباداته یا اسبابی که این تشریح است. حالا یادی که بودشی نمیخواد وقت شریف خیلی خسته تون نکنن دیگه، حق نداره بیاری. پس احتیاط در این نیست که سجده رو بیارد و بعد بگه نماز او، نه، اونم مخصوصا مثل سجده. چطور؟ اگر مثل قرائت باشه بود به قصد قربت مطلقه میشه بیاری، در قرائت در تسبیح به قصد قربت مطلقه با ضرر نداره، تشریح هم نمیشه. اما در مثل سجده آوردنش سجده برای کور اجازه ندادن، گفتن آوردنش اشکال شرعی داره. پس آیو یادشون نره این احتیاطی که مرحوم سیدم میذاره احتیاط با تدارک نیست، بلا تدارکه. من تذکر را اینجا دادم که نور چشما مستحضر باشن، احتیاط در اینجا اینه که تدارک نکند سجده را و نماز را تمام کند و بعد نماز را هم اعاده نماید، نه که تدارک بکند و نماز را تمام کند. این یه وقتی بود خودم تذکری بیدم در این مفید. اما بیم رو چون جمله که من گفتم اینم شما فردا حلش کردید یا نه، ولو تر له شک لجلوس تشهد، فلجلوس تشهدی. این چی میخواد بگه؟ ظاهرا منظور ایشون میخواد یه نمونه مقابل همون هم یه نمونه اینور بگه. چی؟ اونجا نبود گفتیم بنا بود بشینه، تشهد یادش رفت و بلند شد ایستاد، بعد شک. حالا آمد عکس این شد، عکس این که چی؟ باید بلند میشد، بعد از اینکه مثلا از سجده بلند میشه بلند شو بره قائم بشه بیاد، نشده یادش رفت نشست، جلوس تشهد نشست، بعد از نشستن چی شد؟ شک کرد سجده رو آوردم یا نه. بعدش هم من اینجا باید ایستاده باشم که چرا نشستن؟ نسی القیام جلس لتشهد. قشنگ دقت کنید چرا چی میگم؟ نسی القیام اونجا نبود، اگه یاد باشه نسی تشهد رو یادتونه اونجا، اینجا نسی القیام و جلس لتشهد. حالا شک کرد، اینجا شک، اگر به نسبت به قیام حساب کنی این شک فی المحله، چون من هنوز قیام نرفتم بیارم، قیام بعد باید بیارم، فراموش کردم. اگر این مسئله رو شک در سجده رو به نسبت الی قیام به سنجی که وظیفه من بود بلند، این الان قبله، پس شک فی المحله، شک فی المحله. اگر نه به نسبت به قیام که به نسبت به نشستم به سنجی، این که من نشستم دیگه، این فعل رو این نشستم، ولو فعل مترتب نیست، این نشستن من اشتباهی بود، دواد میشستم، باشه فعل رو میشه قیام اونجا، پس شک بعد از تجاوزه. این منو کذا لوتره میخواد مرحوم صاحب جواهر این نکته رو برسونه که آیین اگر اونجا مسئله رو توجه پیدا کردی تجاوز، اینجا هم تجاوزه. توجه بردم داشتی چی میخوام بگم؟ بنابراین پس هر دو مثال برابر همه، هر آقایی که اونجا رو تجاوز بدانه مثل ما، اینجا هم تجاوزه. هر آقایی که اونجا رو تجاوز ندانه اینجا تجاوز نیست. این خانه و کذا اصلا به همین جلوه، میگه آقایی من یک طرف مثال زدم، این طرفش هم خودتون به دست بیاری و مشکلی نداره. احتیاطش هم که به حمدالله بیان کردم، این کل امر رابع انشاءالله امر خامس باشه سه شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله
محمد و عجل فرات.
چه آقایان خوبی داشتی، دوستی چونه والله نفرات دیدی چه آدمای خوبی داشتی، یا چه نبودی؟
نه خیلی من تو حرم بله زیارت امروز شلوغ بود دیگه.